أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی را دیروز به عرض رسوندیم در مورد تکون ظهور و اینکه ظهور چگونه منعقد می شود. گاهی کلامی که صادر می شود نفسون به شکلی که یک معنا فقط درش احتمال دارد ولا غیر، احتمال دیگری در کار نیست که این خارج عن الکلام نفسون، ولی قلما یتفق. معنای ظهور این است که نه، معانی متعددی درش احتمال هست ولی یکیش اثر به ذهنه که این میشه ظاهر، ولی یقینی نیست. در مقابلش احتمالات دیگری وجود دارد. این احتمالات دیگر رو دیروز تشقیق کردیم. احتمال این که قرینه آورده باشه و من نشنیده باشم، یا خودش میخواسته قرینه بیاره و نه فراموش کرده و غفلت کرده نیاورده، یا واسطه قرینه ای داشته و اون قرینه رو غفلت کرده و ذکر نکرده. اینجا ها گفتیم، اینا رو تکرار میکنیم در بحثای آینده موقع اثره. اینجا جای اصالت و عدم القرینه و این یک اصل عقلایی، اصالت و عدم القفله هایش اصالت و عدم القفلت، نه اصل استصحاب، نه اصل شرعی. اینجا جای استصحاب نیست چون حالت سابقه نداره. از زمانی که این تکلم رو کرد، قرینه همراه با ذل قرینه، بدون هیچ تکلمی قرینه معنا نداره. تا یک ظهوری نباشه برخلافش قرینه معنا نداره. ساخت قرینه وقتی که این ظهوری ایجاد شد، حالا برخلافش قرینه باشه یا نه، پس حالت سابقه نداره. چون شک من این از اولی که این کلمه رو گفت این ظهور ایجاد شد، آیا همراهش قرینه بود یا نبود، ولذا که امنه عدمش ازلیست، حالت سابقه نداره. بلکه اصل عقلاییه، اصالت و عدم الغفله، که این اصل اصل عام نیست، در جاهای مختلف من جمله اینجا نه قرینه ای نبوده که غفلتاً از دست بره. حالا غفلت من، غفلت متکلم، غفلت واسطه و ناقل، هر کدام اینا نه، اینجا اصالت عدم القرینه نه. اما اگر چنانچه شک در مورد قرینیت موجود باشد، این کلام مجمل میشه، مرحوم آخوندم پذیرفته و این ملحق به مجمله. و اگر شک در قرینیت این باشه که به اصطلاح قسم سوم، بله، در اثر عدم علم به موضوع له باشه، اینم میشه مجمل، مگر اینکه برای حلش رجوع کنیم به قول لغوی یا قرائن دیگر و جهات دیگر. این سه حالتی را که تصویر کردیم، بنابراین اونی که عمدت در مورد احتمال غفلت در اصالت و عدم الغفلت داریم، ولی در این فرض همین جایی که اصل عدم قرینه داریم به ما به تکال اصالت و عدم الغفلت، مالی جاییست که مستند به غفلت باشه و شک داشته باشم غفلتی حاصل شد یا نه. اما اگر یقین داشته باشم غفلتی حاصل شد، مثل که یقین دارم چرت زدم، یقین دارم خواب رفتم، یا احتمال میدم خواب رفته باشم و نشنیده باشم، اینجا دیگه اصالت عدم الغفله نیست. بناییم بر اصالت عدم القرینه در اینجا به عنوان یک بنای مستقل ثابت نشد. و من جمله از این موارد کسی که لم یقصد افهامه، اینا مال کسی است که مورد قصد افهام باشه. اما دیگری که استراق سم کرده ولم یقصد افهامه، احتمال میده قرینه یا حالیه یا مقالیه بین متکلم و سامع و من قصد افهامه باشه و او متوجه نشده باشه، این مستند به غفلت نیست، بلکه چه بسا بعضی وقتا بنای گوینده بر این است که رمزی بگه، به صورت ملخص بگه که دیگری متوجه نشود. بنابراین این نمیشه مستند به غفلت باشه. اینجا هم اصالت عدم القفل جاری نیست، در حقیقت اصالت عدم القرینه رو نداریم. در مقام بیان برای کی؟ برای چی؟ همه صحبت در همینه، شاید برای اونی که قصد افهام او بیان کرده باشه. حالا بله، حالا عرض میکنیم. نه در اجازه ببین اولا بنا شد بر این که تو حرف دیگران وارد نشد، دخول در صوم اخیر جز مکروهات به اصطلاح، صحبت هنوز تمام نشده بود، تمام بشه. حالا بفرمایید چی شد و ساسانیان بیانتونم روشن نشد، هنوز فکرشو نکرده بود چی میخواید سیب؟
خب اگر در شرایط و مقام نسبت به اون متکلم یکی باشن
چجور اگر احتمال ببینید گفت دیروز گفتیم میان عاشق و معشوق رمزیست. شدان چرا من قصد افهام او یه نوع از اونه، یه رتبه از اونه، چه بسا بینشون رمزی باشه که وقتی کلمه زید رو میگن مراد عمرو بن بکره، شاید مراد میشی همچی قراری باشه بین دو نفر، میگم میشود بین دو نفر یکی میقراری باشه یا نه، میدونم بله. حالا فرض اینو قصد افهام او اینه، ممکنه با اوی همچی قراری دارن، من خبر ندارم، ولذا در اینجا اصلا فلان میقفلن داریم اطمینان میخواد. اینجا دیگه جاهایی است که باید اطمینان پیدا کنیم به عدم این مشخصات و امثال اینها، اصل نداریم که بتونیم پایبند اصل باشیم، همه حرفا برای تشریفات برای این قضیه. هذا کله در تکون ظهور، وقتی ظهور منعقد شد در این حال میمونه دو تا سوال دیگه، دو تا شاید این ظاهر کلامش اینه، ولی در این حال این ظاهر مرادش نبوده باشد. خب اگر مرادش نیست باید یه قرینه بیاره که مراد من چیه، یه اشاره بکنه، قرینه بیاره که مراد من چیه. نه، اینجا احتمالاتی هست. یک احتمال این است که یه گویندهی بناش بر این باشه که قرائنی که بیاره منفصل با فاصله یه سال دو سال ده سال بیست سال بعد، اصلا بناش اینه، طرز بیانش این چنینیه که یتکلو بر قرائن منفصلهی که چه بسا خیلی قبل گفته یا بعدها خواهد گفت، ولو اینکه در این بین یه مدتی من شنونده به اشتباه بیفتم. این ظاهر الان ظهوری دارم، فرض کن احراز کردم عدم القرینه رو فعلا به اصالت عدم القرینه، یا اصلا قطع پیدا کردم که قرینه ای نیاورد، در این حال احتمال میده این ظاهر مراد نباشد. و هذا هو المبتلا به در روایات، عمومات و اطلاقات و ظواهری که داریم با علم به این که ائمه علیهم السلام رویشون بر این بوده که خیلی وقتا تغییدات، مخصصات، قرائن رو با فاصله زیادی بیان می کردن، به مصالح در باب عام و خاص مرحوم آخوند یه فصلی مطرح کرد برای توجیه این مطلب که چطور میشه خاص مقید بیانه. این بیان لازم میاد فاصلش تأخیر بیان از وقت حاجت مدتی به این بیبیانی عمل میکنه، بعد اون بیان آیا این قبیح نیست؟ آیا این جایزون برای شارع برای ائمه این کار یا نه؟ اونجا بیان کردن بله مصالحی ممکنه اینا رو جبران بکنه و اشکالی نداره. با توجه به این نکته هر ظاهری بعد از انعقاد ظهور، یعنی اون مراحل رو گذروندیم، احتمال غفلت از بین رفت، منم که مستمعم و من به استاق قصد افهامه هم عموم مردمند و از این جهات هم مشکلی نداریم، در این حال شاید مرادش این نباشه. از کجا میگید مراد واقعی جدیش همینه؟ این یک احتمال. یه احتمال هم این است که نه، اصلا بعدن هم بیان نمی کنه، مراد جدی واقعی این نیست، ولی لمصلحتن حالا واقع رو بیان نمی کنه، او لمفسدتن فی البیان، لمصلحتن فی ترک البیان، او لمفسدتن فی البیان، مثل موارد تقیه و امثال اینها. تقیه ظاهری داره، ظاهرش منعقد شدی، قرینه ای هم نیاورد، حکم خلاف واقعه، مسلم مراد جدی واقعی نیست. این احتمال هست، هر چیزی رو که میشتم تقییتا گفته باشه. اینجا اون وقت میاد بحث اصالت و ظهور که بله این احتمالات هست، این احتمالات در کلام گوینده هست، ولی وظیفه تو اینه که بنای بر همین ظاهر بگذاری. اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور معناش اینه که وظیفه فعلی تو اینه که بنابر همین ظاهر بگذاری. منجزون و معزه، اگر همین بود مرادی که دیه واقعیش، فهو و منجزه، عذر در مقابلش نداری. اگر اطاعت نکنی روز قیامت بگی شاید مراد واقعیش این نبود، من انجام که ندادم برای این خاطر بود، این عذر ازت پذیرفته نمی شود. و معذرون اغلا بنای اغلا، حالا که عرض بکنیم، و معذرون اگر انجام دادی بعد معلوم شد این چنین نبوده، واقعا مراد جدیش این نبوده، عذر داری در مقابلش. دلیل این مطلب بناء العقلا که در فصل قبل بحث کردیم. بله 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 بنای اغلا ما اومدیم تو روایات برای اینکه یه خورده تطبیقاتمون روشن تر بشه، و الا اصلا از این قضیه روایات چشم پوشی بکنید، بیاییم تو عرف. همین احتمالات تو عرف هست، همین احتمالات تو عرف هست. بله چرا چرا نه عرف میگه هر چی میخواست برای من بگه گفت، گفت گفت برای من، اما مراد واقعیش هم هست. بله مراد واقعیش هم هست. نگذارید من وارد مثال بشم، از همین مثال بگم، نگذارید از همین مثال هایی که همین الان شبانه روز تو روزنامه و رادیو و تلویزیون تو این به اصطلاح گفتگوها، تو این اعلامها، تو این سخنرانیها، تو این فرمانها و امثال اینها باش روبرو هستید، صدها مورد اینجوری دارید. ولی حجتون اطمینان نه، اطمینان نه، ولی حجتون اگر مخالفت بکنی میشه نمیتونه ما رو معاقبه کنه. نه همین اغلا هم نمیگن چرا، دیگه اینجور گفتید بس. اگر مخالف و اگر نکنی به اصطلاح و اگر خلاف واقع باشه معذرون، موافقتش معذرون. همین الان در عرفمون زیاده تا چه برسه به جایی، حتی در عرفای محدودتر توی خانه، خانواده شما وقتی به پسرت یه دستوری میدی میگه برو بیرون مثلا نون بگیر، میخوای بفرستی سراغ نخود یا با خانم کار دیگه داری، بعد میره بره یا نره، اون حکمش یه چیزه، اون برای ظاهر حجته، میتونی معاقبه کنی که چرا نرفتی. این اتفاق افتاده یا نه؟ بیایی تو مثال خیلی اینا چیزای عرفیه، عقلاییه، تو همه جوامع، تو همه به اصطلاح اقوام، همه جا هست اینها، کوچیکش بزرگش، طبقات مختلفش، عوامر مختلفش، بیانات مختلف، سطحش تفاوت میکنه، اما اصول یکیه در این. اینی که میگن بناء العقلاء علی حجیت الظواهر همینه، حالا موالی و عبید عرفی باشه یا حتی اینجور مثالایی که ما زدیم. نه، این چیزی نیست که استبعاد کنی. اگر رفتیم تو قضیه روایات، خب منطبقاتی که فعلا مورد ابتلامون بیشتره از اینجا، و الا اینای دیگر رو عملا هم شبانه روز با سر و کار داریم، خود به خود و ارتکازن هم پایبند به همین بناء العقلاء هستیم. انشالله ما هم جزو عقلاء هستیم، استفاده ندادید که انشالله از این جهت همین روابط رو خواه نخواه دار. بنابراین اینجا میاد نه خیر همینه، نه همون شکم میکنه، میگه اما جرأت نمیکنم، نه ممکنه بازخواسته میکنه. چرا؟ این قابلیت تجزیه خودش همینه، همین که میترسه نره ولو شکم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی حجت میدونه، یعنی قابلیت عقوبت براش قائله. اینا رو با تحلیل کنی بیانه. بله ممکن ما هم داریم میگیم شک، اصالت اصلا مال مورد شکه. این که میگیم آیا این چنین یا این چنین، احتمال مطرحشه، میگیم اصالت عقلا بنا میگذارن، بناگذاری غیر از اینه که شک از بین بره. مقصودی نیست اشتباه نشه که عقلا در این موارد شک نمی کنن، تردید نمی کنن. نه، میگیم بنا میگذارن. این کلمه بناء العقلا، بناء العقلا رو خوب بهش عنایت کنید. بنای عملیشون این گونه و او رو حجت میدونن، قابلیت مؤاخذه داره، قابلیت تنجیز داره، به این جهته. ولو در همون حالت شک هم داشته باشه، اون بچه شک داشته باشه، بزرگ شک داشته باشه، بله، ولی بنابر اینه. و اگر انجام نداد و مخالفت کرد میشه عقوبتش کم که چرا این کارو نکردی، عنایت کردی. بنابراین این بنای عقلاست و بنای عقلاست دلیل بر حجیت این قضیه، که اون چرا که ظاهر لفظه مراد واقعیش هم همانه فعلا. بنابراین مگر بعد ثابت بشه نه مخصص منفصلی بیاد، مقید منفصلی بیاد، دلیل دیگه بیاد، معلوم بشه نیست. ولذالی که در باب عام و خاص و امثال اینا میگید مخصص منفصل تصرف در اصالت و تطابق میکنه این بنای عقلا را، گفتیم به اسمای مختلف مینامیم، اصالت و ظهور، حجیت و ظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت و تطابق اراده جدی و استعمالی. اراده استعمالی با بحثای دیروز تکمیل شد، تطبیق اون اراده با اراده جدی به این اصل و غلاییه. بله این اصل و غلایی اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیت والجدیه، گفتیم به این اسماء مختلف نامیده میشه در مواردش. مورد اصالت العموم وقتی که میگه معناش همینه، یعنی ظاهر عامون انشالله مراد واقعیش هم عامون، اصالت التطابق، اینا مصادیقش. بعد اگر دلیل بر خلاف آمد کشف میشه، تصرف در اینجاست. این دلیل بر خلاف منفصل، مخصص منفصل، مقید منفصل، دیگه در اون ظهور نمیتونه تصرف کنه، اون ظهور منعقد شد. ظهور به همین بود که همراش قرینه ای نیاد، که نیومد. اون دلیل تصرف در این تطابق میکنه، میگه بله ظهورش این بود، ولی این ظهور مراد واقعی جدیش نبود. و موارد دیگر، قرینه بر مجاز منفصلن، قرائن دیگر در این گونه. حالا در این قسمت های بحثای دقیق تری هم در باب عام و خاص داشتیم که حالا وارد اونجا نمیشه. عمده و لذا اینه. اما اگر چنانچه یه چیزی در دست داریم، نمیدونیم این قرینتون املا، قرینه بر اراده جدی هست یا نیست، نه اینجا هم بنابر عدم قرینیته، به خلاف بحث قبل که اونجا مجمل میشد، اگر شک در قرینیت الموجود متصل به کلام باشه که بتونه تصرف در ظهور بکنه، اونجا میگفتیم کلام رو مجمل میکنه، ظهور منعقد نمیشه. اما اگر چنانچه نه، بعد از اینکه ظهور منعقد شد به طور منفصل، یه چیزی اومد که شک در قرینیتش داریم، یه چیزی موجود شد ولی شک داریم که قرینیت دارد یا ندارد، اینجاست محل یک تفاوت. یه وقت از همراه لب یک کلمه ای بود که احنانن معناشو نمیدونم، شاید این قرینه باشه، این در خود ظهورم تصرف میذاره. دیروز مثال دادیم که اگر گفت رئی تو اصدن یرمی، یرمی نمیدونم یعنی رمی مثلا خاک بپاشه یا نه رمی تیرچیم، خب این باعث میشه نه رئی تو اصدن اصدن بشه مجمل، اما اینجور نبود، رأیت و اسدن بود. بعد به قرینه منفصل گفت یرمی، چه اگر معناش معلوم بود تصرف میکرد در اراده جدی، در تطابق به اصطلاح. اما این معنا مجمله، اینجا چی؟ آیا اینم موشه به اجمال میشه؟ اینجا در باب آب مخواست گفتیم نه، اجمال مخصص لا یسری الالعام، این اصالت تطابق حجتون، این اصالت ظهور، این حجیت ظهور دائمون مادام لم یثبت خلافه، مگر اینکه خلافش قرینه روشن و ثابت باشه. تا وقتی خلافش ثابت نشده، نه این فایده ای نداره، این تأثیری نمیذاره. نه ظهورش که موجود شده بود فرضینه، بعد از یه روز کامل، دیروز روزه که خوندیم، اون بحث ظهور دیروز بود، امروز میگیم اصالت و ظهور تکرار کردیم، یعنی حجیت و ظهور، یعنی این ظهور رو بنابرش بگذار و احتمال این که مراد جدی نباشد ندیده بگیر. اصالت ظهور معناش اینه، گفتیم معنای اصالت و ظهور تطابق اراده استعمالی با جدی، اراده استعمالی رو بستیم دورشو، چارتشو محدود کردیم، خلاص شد. حالا آیا این مراد جدی هست یا نه؟ یک کلمه منفصلی داریم، ممکنه او تصرف در اراده جدی بخواد بکنه، ولی چون روشن نیست، نه این اصالت و ظهور، این اصالت و تطابق باقیست مادامی که لم یثبت خلاف رو. البته مشهور این رو در مخصصه، در قرینه منفصل میگن، در مخصص منفصل میگن، اگر اجمال داشت لا یسری الالعام. ما در جای خودش در بحث تقسیم عام و خاص گفتیم بعضی از مخصصات متصل هم همین حکم رو داره، مخصصات متصل گاهی به صورت قید اون اجمالش سرایت به عام میکنه، اما اگر مخصص متصل به صورت جمله مستقل باشه یا به صورت استثناء باشه اونجا تبیین کردیم که اونم همین جوره، در حکم منفصله، یعنی اجمالش سراجت به عام نمی کنه. فتلخص این قسمت از بحث. بعد انعقاد ظهور، شک در این که آیا مراد جدی هست یا نه، شک در اراده جدی ناشی از دو جهت، که دو جهت جهت کردیم، نه اینجا مسبب اصالت و ظهور متکلن علا بناء العقلا، که بناء العقلا اینه، و در نتیجه بناء العقلا هم بر این ظاهره، نیازی به اصالت عدم القرینه هم نداریم، بحث اصالت عدم القرینه هم مطرح نیست، خود این حجیت و ظهور مورد بنای عقلا و این توضیحی که دادیم. بله اگر منفصل مجمل بیاد سرایت به ظهور نمی کنه و دست از ظهور برداشته نمی شود. این تشقیقاتی که دیروز امروز عرض کردیم یه مقدارش تکرار بحثای سابق بود، یه مقدارش بحثایی که در باب عام و خاص گفته بودیم به اصطلاح، اینا رو به صورت مرخص جمع و جور کردیم برای اینکه حالا در بحثای بعد به بسیاری از این مطالب نیاز داریم. اینا فلیکن علی ذکر منکم، حالا خلاصه گیری کنید، شمارش گذاری کنید، یادداشت گذاری کنید تا اون بحثا به درد بخوره. این بحث فعلا تمام. معنای چی؟ بله حالا هر چی، اجمالی که در قرینه پیدا شد، از این جهت که لغت قرینه رو نمیدونم، از این جهت که نه دو جور ممکنه مجازن یا حقیقتا ازش استفاده بشه، از این جهت که ممکنه اون در یک معنای وسیع توسعا استعمال شده، جهات مختلفی که احتمالاتی که در قرینه خودش ممکنه منعقد بشه. نه با حجیت هم میخوای بگی، ما الان که گفتیم با حجیت شما عارض نمیشه، منفصل که شد با اصل ظهور که منافات نداره مسلم که گذشتیم، با حجیت هم اگر اجمال داشته باشه نه، حجت حجتون پابرجاست مگر علم به خلاف پیدا کنیم، با این اجمال ها دست از این حجت برداشته نمیشه. منظورمون تذکر همین نکته بود. خب بله اونا دیگه تشریحاتش بود و بله حالا اینا که حالا بعدا بالمناسبه عرض می‌کنم. درست چیه شرعی؟
کتابای شرعی.
خب
مثلا شارح هم تشریح داره.
بله.
مثلا تشریحی بعد از اون
بعد.
اونجا این احتمالات وارد میشه اون دیگه خلای نظر معلوم
نه. همین حرفا گفته شده، برای همینا ظهورش به اون شکل منعقد میشه وقتی قرینش هم روی چیزی ندیدیم. اگر یقین داریم قرینه نبود فهو، اگر شک داریم اصالت و عدم القرینه، ظهور منعقد میشه. این ظهور که منعقد شد ظهور حجتون مادامی که علم به خلاف نداریم. همین ترتیبات در حقیقت این فرمولی که اینجا داریم میدیم برای اینه که تو این مسائل فقهی جای جای فقه که میرسیم باید از همین روش و از همین فرمول استفاده کنیم.
بحث
اون تکمیل سیره بود، همون احتمال که ضرر میگیم در همونجا در حقیقت سیره پیغمبر اشکالی که در سیره عقلا کردیم به یه مناسبتی با این شکل تکمیلش کردیم که سیره خود پیغمبر و ائمه هم در این مقامات همین بود، بنای بر همین ظهورات بود، برای تکمیل همین سیره قرار دادیم، مکملش بود. فصلون در مورد حجیت قول لغوی، یکی از موارد دخیل در انعقاد ظهور. علم به معانی لغاتی است که در کلام متکلم به کار برده شده، موضوعش، محمولش، شرطش، قیدش، به اصطلاح چیزهایی که در کلامش به کار برده شده. این یعنی چی؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. ماء سعید طیب، این لغات رو معناشو به دست بیاره. حالا یه جایی معناش معلومه و مورد اطمینان، خودمون کنه میدونیم معناش را، فهو و بحثی نداریم، این مبین و روشنه. اما اگه یه جایی معناش مجهول باشه و ندونم سعید یعنی چی، سعید یعنی زمین یا آسمون یا خشت یا گل یا چی، نمیدونم، این میشه مجمل. گفتیم با عدم معلومیت شک در موضوع له میشه مجمل. بله، تا به یه نحوی علم پیدا کنن. چگونه علم پیدا کنن؟ تبادر، صحت سر، هر کدوم در جای خودش، با این روش ها، یا برم سراغ اهل لغت، لغویین، رجوع کنم به قاموس، رجوع کنم مجمع البحرین، رجوع کنم به چنین و چنان لغات مختلف، ببینم این لغت معناش چیه. طبعا رجوع به لغت که می کنم، یه وقت هست در اثر کثرت لغات مختلف و سابقه تاریخیشون و چنین و چنان و شواهدی که ذکر می کنن، خود انسان دقت رو اون شواهد میکنه و یقین براش پیدا میشه. بله، اطمینان براش پیدا میشه. حالا یقینی که میگیم همیشه همون اطمینان عرفی، اطمینان براش پیدا میشه که معناش اینه. بله، منی که تا به حال جاهل به معنای این لغت بودم، حالا شدم عالم، خب اینم کفا، یه معنای لغت رو میدونم. یلحق به قسم اول، یه لغاتی رو از بچگی یاد گرفته بودم، اطمینان برام پیدا شده، حتی نمیدونم از کجا یاد گرفتم، ولی الان اطمینان دارم. این لغتم نداشتم، امشب نشستم مطالعه کردم، لغات مختلفی رو دیدم، اشعار سابقین عرب رو دیدم، نمیدونم موارد این چنینی، حالا برام اطمینان پیدا شد. اینم که هیچ، حالا میشه از اجمال خارج و ظهور میشه منعقد. این بحث مال انعقاد ظهورها، مال مرتبه اولاست که در اونجا اشاره کردیم، گفتیم میه. و اما اگر نه، لغات رو دیدم ولی اطمینان برام حاصل نشد. زید و عمرو و بکر از لغویین میگن معناش اینه، اما حالا از کجا میگن اینا، چجور به دست آوردن؟ مثلا اطمینان برام حاصل نشد. آیا قول لغوی به ما هوه، این که خودش عالمون در این مسئله، مثلا این حجتون املا، این حجت هست یا نیست؟ یعنی چند لازمه بپذیرم، بنابرش بگذارم که این معنا اینطوره املا. نسبت داده شده است به قدما متقدمین که بله قائلن که قول لغوی حجت، جزء حجت قبولش دارن، یکی از موارد حجت ها امارات که قول لغوی، و این کفا اتکال بر او به من بگن آقا این عبارت چجور معنا میکنیم، دیگم اینجور، به چه دلیل این لغت از کجا اینجور معنا میکنیم، بگم فلان لغوی نمیشته، ولو برای من خودم اطمینان حاصل نباش، فلان لغوی نمیشه. حالا گاهی ظن به این معنا پیدا کرده، گاهی حتی ممکنه ظنم پیدا نکرده باشم، در همون حال احتمال هستم، اما قول لغوی حجتون، او گفته او باید بپذیرم. در این مورد نه، زن اول کلام، زن که حجت نیست که، نه نه، زن به مراد متکلم اول کلام این ظهور باشه. ظهور یعنی احتمالی که در خلافش ضعیف باشه، خیلی چی ضعیف، نه این زن به اون نیست که این معنای لغت اینه، یعنی زن به این که مراد متکلم اینه، این زن حجیت نداره، شما اول بحث حجیت زن نستید. ظهور، ظهور یه نوع اطمینانه، برای اینکه احتمال در مقابلش ضعیفه. بله اونجوری شد. استدلالاتی که شده برای حجیت قول لغوی، یک، ادعای اجماع شده از سید نقل شده، سید مرتضی، بلکه ظاهر کلامش اتفاق المسلمین علی، همه مسلمان ها که همه قبول دارن، ادعای اجماع. دو، لغوی اهل خبره در معانی لغاته و بنای اغلا بر حجیت قول اهل خبره، قول اهل خبره را در مورد خبرویتش، کارشناس را در مورد کارشناسیش قبول دارد. حجتون اندل اغلا، لغوی هم اهل خبره است در لغت، فحجتون. سه، دعوال انصداد، اگه بنابراین قول لغوی حجت نباشه، موارد بسیاری پیش میاد که ما لغت رو نمیدونیم، راه دیگه ای هم نداریم. ینصد و فیه باب العلم و العلمی، حتی اون لغاتی رو هم که میدونیم تفاصیلش رو نمیدونیم، عموم و خصوصش رو نمیدونیم، سعهش رو نمیدونیم، خیلی جمله معنای یک لغتی رو میدونیم اما تا چه اندازه در چه مواردی استعمال میشه اینا رو نمیدونیم. نیاز به قول لغوی داریم، چه اگر به قول لغوی اتکال نکنیم، راه علم در لغات برای ما بستر و طبق قانون انصداد باید به همین زنی احتمال، اگر زن حاصل شد فهو و به الا احتمالش هم که حاصل میشه، از قول لغوی اکتفا کنیم. از باب دلیل انصداد مشابه اون مقدمات رو در اینجا باید طرح کنیم. پس شد سه دلیل: یک، ادعای اجماع. دو، سیره بر حجیت قول اهل خبره و لغوی خبرتون. سه، انصداد، لولا ذلك لانصد باب العلم به معان لغات. این سه دلیل نسبت به قدما داده شد. مرحوم آقای آخوند در کفایه به هر سه این دلیل اشاره میکنه و اشکال میکنه همه اینا رو، که این ادله لایته. اما دعوال اجماع، نه، این اجماع ثابت نیست. سید ادعا کرده ولی این اجماع نیست در اینجا. حالا حتی اگر اتفاق هم باشه، ولو به قول ایشون اتفاق المسلمی، این اجماعی نیست که حجت باشه. اجماعی حجت اونه که کاشف از رأی محسوم باشه و ما در این مورد چنین چیزی کنه نداریم. الاجماع غیر محصل و المنقول منه غیر مفید، علاوه بر این که محتمله که مجمعینم اونایی که گفتن قول لغوی حجته و این شده اتفاق، ناشی از همین سیره بر حجیت قول اهل خبره بوده که انه مستند به دلیل دوم بوده، پس یک اجماعی که معلوم و دلیله، بنابراین یک حجت مستقل شمرده نمی شود. یا نه، از باب شهادت بهش اتکال کردن، یکی دو تا سه تا قول لغوی گفتن، اینا میشه شهادت. خب انشالله این لغویین هم همه ثقه تو شهادت دو نفر ثقه ثقه حجت میشه از باب شهادت، نه از بابت حجیت قول لغوی به ما. خب پس این اجماع فایده نداره. و اما سیره، سیره بر رجوع به قول اهل خبره، ایشون میگن متیقنش اینه که رجوع کنیم برامون اطمینان پیدا بشه. اتکال بر قول اهل خبره وقتیست که از قول او برای انسان اطمینان پیدا بشه، نه به ما هو حجت باشه. علاوه بر این که شبهه مصداقی هم هست اینجا، لغویین خبره در معانی هستن. مراجعه به لغت چه می کنیم؟ می بینیم دنبال هر لغتی 5 تا 6 تا 10 تا 12 تا معنا بیان می کنه. فقط می کنه. خب این معانی یعنی چی؟ یعنی این لفظ وضع برای همه این معانی؟ حقیقت تو این معانی مختلف چنه مشترک لفظی بین اینها؟ یا نه اینا صرفا موارد استعمال رو بیان کرده، اما حالا کدومش حقیقته کدومش مجازه اینش معین نمی کنه. لغوی تونسته مثل یک کامپیوتر جمع کنه موارد استعمال این لغت رو ردیف کرده، نه این که تشخیص بده کدوم حقیقته و کدوم مجازه. مجاز و حقیقت ذکر نشده. و وقتی اینطور شد اینا دیگه خبرویت نیست، خارج میشه از مسائل خبره. خبرویت مال اون مواردی است که یک نوع اجتهاد توش باشه، حد توش باشه. اما اونی که صرفا حس نقل از حس میکنه این از اهل خبره نیست. یک کسی یه چیزی رو دیده بیان میکنه، اینو بهش خبره نمیگن. این آقای لغوی هم همینو دیده که این لفظ این لغت در این معانی استعمال شده، اینا رو نقل میکنه. این حسیاته، این جز اهل خبره به حساب نمیاد. خبرویت مال خصیاته، اونایی که نیاز به یک نوع اعمال نظر داره، اعمال رأی داره، اونجاست که بحث خبرویت مطرحه. پس اولا رجوع به قول اهل خبره برای حصول اطمینانه، ثانیا در مورد بحث ما قول لغوی خبرویت درش نیست. و اما انسداد، خیلی خوب برفض لغتی رو معناشو نفهمید، منصد شد، 10 مورد 15 مورد 20 مورد 50 مورد 100 مورد هم منصد شد، چه نتیجه شد؟ حجتون به چه دلیل؟ در بحث انسداد معروف، انسداد باب علم و علمی مقدمه اولش اینه که انا نعلم و انا مکلفون به تکالیفی. این علم اجمالیست که پای ما رو گیر میندازه، چه اگر اونجور درست نکنیم بعد بیان میگیم راه علم بسته شده و احتیاط یوجب الاصل بر عرض. اگر این مقدمه سوم نبود باید تو اون موارد احکام همه احتیاط میکردیم. به اونجا این دلیل انسداد نتیجه میده. پس حالا ظنیات تو انتخاب کن عمل کن، این میشه عمل به ظنیات. اما اگر لغت رو نمیدونیم، آیا در این حال از نظر کل احکام فقهی به قدری هست که علم اجمالیمون شکسته شده باشه به علم و علمی، ولو این 10 مورد 15 مورد 50 مورد ندونیم؟ خب احتیاط کن. اگر اینجوره خب این صداد اثر نداره، نتیجه ای نمیده این انسداد. نه در این مواردی که در اثر عدم انعقاد ظهور محتمل روشن نشده احتیاط کن، در این مقدار شاد اصبحرت پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد، باید احتیاط کن. و اگر نه یه جوریست که اون دلیل انسداد بزرگ دست تو بسته و وارد حجیت زن شدی، اون حسابه. این انسداد در این یکی از مصادیقش میشه. بله نتیجه اون دلیل انسداد اینه که زن در اینجا اگر حاصل شد، نشد مراتب کمترش هم حجتون برات اگر اون دلیل انسداد حاصل شد. پس این انسداد در مورد قول لغت در معنای لغت اثر نداره مگر با اون انسداد بزرگ، و اگر اون انسداد ثابت شد نیازی به این دلیل انسداد نداریم. این سه بیان مرحوم آخون در مقابل اون سه دلیل، حالا در رابطه با بیان مرحوم آخون نقطه نظرهایی هست که انشالله فردا به عرض می‌رسونیم.